يخرج رجل من غدي تا اینکه خارج شود ایام کند مردی از فرزندان یملأها عدلا و قسطا کما مرعت جورا و ظلما. زمین رو پر از عدل و داد میکنند کما اینکه زمین پر از ظلم و ستم شده است. پس استقرار عدالت وظیفه امام زمان علیه السلام، جز او هم کسی نمیتواند این کار رو کنه. حدیث دوم، از وجود ناظرین رسول گرامی. من بر اولین بار خدمت آقایان میرسم. تولی و تبریتون تکمیله، به کنایه هم صلوات میفرستید و به کنایه هم لعن میکنید، این خوب چیز خوبیه. لکن نهو بر این که من اون اولیشو کاری ندارم، لعن هر جوری بخواید داشته باشید، اما با صلوات بر پیغمبر شوخی نداری. یا پیغمبر فرمودن به این که بخیل اون کسی است که اسم مرا بشنود و صلوات نفرسته. و باز وجود نازنینش فرمود منافق اون کسی است که اسم مرا بشنود و یواش صلوات بفرسته. ثمره منبر من اگر همین دو حدیثی بود که به سادگی بهت گفتم، اگر درکش کرده باشی برات کافیه. برای دفع رذیله بخل نسخه صلوات است، برای دفع رذیله نفاق نسخه صلوات است. دو تا امر این صلوات حل می‌کنه. وجود نازنین در رابطه با دوران آخر زمان صحبت می‌کردم. آخر زمان چه اتفاق‌هایی می‌افتند؟ بعد پیغمبر فرمودند فإن ذلک، در این سختی‌ها و شرایط خروج المهدی، قیام فرزند مهدی است و هو رجل، و این مهدی مردی است، من ولد هازا، از پسران این آقا. در روایت داره و اشار به یده الی علی ابن ابی طالب، در حالی که علی ابن ابی طالب اشاره میکردن مردی از فرزندان این آقا. بعد فرمودن بهی یمحق الله الکذب، به واسطه او دروغ از بین میرود. یک و یذهب الزمان الکلب، به سختی های روزگار به واسطه ایشان از بین میرود. یو خارج و زل در رقم نعناقمون، بردگی و بندگی و به اسارت کشیدن مظلوم در دوره او از بین می رود، یعنی مرگ ظالم در دوره امام عصر علیه السلام. بنابراین استقرار عدالت وظیفه امام زمان علیه السلام است. این یک حرف اول من. اما از آنجا که در روایات شیعه یک مکتب تکلیف گراست، شیعه موجود نیست که پارو پاش بندازه آقا میاد کار درست میکنه، بلکه شیعه گروهی هستند که اگر نمیتواند حکومت عدل را مستقر بگردانه، اما باید زمین ساز عدالت بشه. این کار کار من و توه، باید زمین ساز عدالت بشیم. حالا چی کار بکنیم که زمین ساز عدالت بشیم؟ چه کاری رو انجام بدیم؟ اولا این نکته را آیان بدانم، انکار امام زمان از طرفی و انکار رسالت امام زمان، یعنی اون مأموریت امام زمان، از طرف دیگر، حکمش چیه؟ امام عصر علیه السلام اعتقاد داریم که امام دوازدهم میمونه و اعتقاد داریم که اون میاد چه کار میکنه؟ زمین رو پر از عدل و داد میکنه، میشه رسالت امام. وقتی پیغمبر ظهور کرد در 27 رجب سال 570 میلادی، ظهور و بعثت پیغمبر خط بطلانی بود بر جاهلیت، یعنی یه مقطعی داشت عالم به نام دوران جاهلیت، دوران قبل از اسلام. حالا پیغمبر آمده، اون دوره از بین رفته، اما یک تهدیدی در قرآن وجود داره و تهدید این است که خدا به پیغمبرش میفرماد به این مردم بگو افا امات او قتل، اگر پیغمبر از دار دنیا برود، او قتل یا کشته شود، تردید، با تردید خدا بیان میکنه. ولذا یکی از بحث های تاریخی ما این است که پیغمبر همینجور از دار دنیا نرفتن، به شهادت رسیدن. قرآن هم این تردید رو داره، نمیخواد به این بحث بپردازه. حالا اگر پیغمبر من رفت یا کشته شد، انقلبتم انا اعقابکم، برمیگردید به دوره قبل از اسلام، یعنی برمیگردید به دوره جاهلیت. خب باید ما یک شاخصه داشته باشیم، یک ملاک داشته باشیم که اگر اون شاخصه در ما تطبیق کرد، میفهمیم که ما به دوران جاهلیت نرفتیم. امام وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام بفرماید که من انکر القائم و قائم من ولی، کسی که قائم از فرزندان مرا انکار کند، فی زمان غیبته، در دوران غیبت کبراش، مات میتت جاهلیه، مرگش به مرگ جاهلیت. بنابراین در دوران غیبت اگر کسی بخواهد بفهمد که به دوران جاهلیت نرفته، راهش این است که اعتقادش به امام زمان علیه السلام و رسالت امام زمان داشته باشه، و اگر این اعتقاد نداشته باشه، ولو نماز بخوند، ولو روزه بگیرد، ولو حج به جا بیاورد، از نظر شریعت و از نظر رهبران آسمانی ما مرگ و مرگ جاهلیت. خب پس تا اینجا دو تا نکته گفتیم. نکته اول، رسالت امام عصر علیه السلام زمین، در واقع عدالت، استقرار عدالت. نکته دوم، ما نمیتونیم کار رو بکنیم، اما برای اینکه بتوانیم به اماممون کمک کنیم، باید زمین ساز عدالت باشیم. حالا اگر بخواهیم زمین ساز عدالت باشیم، باید چی کار بکنیم؟ اون بحث امشب ماست. و این بحث از اینجا آغاز بشود که جابر جوفی از بزرگان اصحاب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است، از بزرگان اصحاب امام باقر و امام صادق است. جابر میگد به این که دخلنا على ابي جعفر محمد ابن علي بن باقر، ما محضر حضرت امام باقر شرفیاب شدیم، و نحن جماعتون، و ما یک گروهی بودیم، بعد ما غزینا نسکنا، بعد از انجام حج، اعمال حجمون رو به جا آوردیم، بعد آمدیم مدینه، شرفیاب محضر حضرت باقر شدیم. فودعناه و قلنا له اوصنا یا ابن رسول الله، ما از مکه آمدیم مدینه تا با امام خداحافظی بکنیم و به ایشان بگیم آقا ما که داریم برمیگردیم به شهرمون، به کشورمون، روزی یه سال ما رو بده، توصیه هایی که در یک سال ما را در مسیر شما نگه میداره اونا رو به ما بگو. پس این توصیه ها توصیه های یک ساله است برای کسی که هر سال شرفیاب محضر امام میشه، و این توصیه ها توصیه های عمر ماست برای ما که دستمون از دامن اماممون کوتاه هست، ما دستمون کوتاه هست، والله امام ما توصیه‌اش همین است. و این توصیه توصیه است که چه میکند؟ زمین ساز عدالت امام زمان علیه السلام. امام باقر فرمودن که میخواید زمین ساز باشید باید این کار رو بکنید. فقال علیه السلام، وجود ناظرین حضرت باقر فرمودن، لیعن قویکم ضعیفکم، باید کمک کنند، باید کمک کنند صاحبان موقعیت ضعفا رو. یک کسانی هستن که در اداره نه منصب بالایی داره، توی بازار منصب بالایی داره، حرفشو میخونن، خطش رو میخونن، بهش توجه میکنن. این آدم باید زیر دستا رو بپاره. این توصیه امامه، دستور امام صادقه، امام باقره. یک، ولی یعتف غنیکم علی فقیرکم، و پولدارای شما حواسشون به فقرا باشد. اون اولی مال آبرومنداست، اون دومی مال چیه؟ مال نیازمنداست. یه سری آبرومند هستن، باید صاحبان منصب حواسشو به آبرومندای شیعه باشه. یه سری نیازمند هستن، صاحبان ثروت، باید حواسشون به این نیازمندها باش. این دو تا دستو. ولینصح الرجل اخاه ان نصحت لنفسه. سومین دستورالعملی که امام صادر میکنن این است که اگه میخواید زمین ساز حکومت امام زمان باشید باید این کار رو انجام بدید تو زندگیتون. اون چرا که بر خودت میپسندی برای دیگری هم بپسند، اون چی که بر خودت نمیپسندی برای دیگری هم نپسند. این سه تا دستور، دستور چهارم. مثالاشو بلدید دیگه، دیگه نیازیست من مثالاشو بگم، میخوام بحثو بپرورونم. چهارمین دستورالعملی که امام باقر فرمودن زمین ساز عدالت امام اثر اسلام، و اون این است که وکتمو اسرارنا، سر ما رو مخفی کنید، حرفای ما رو همه جا نزنید. حرفای ما رو که میزنید یه سری باورهای ضعیف دارن در مقابل ما موضع میگیرن، بنابراین شما حق نداری هر حرفی از ما هر جایی بزنید. باید حساب کتاب بکنید، دو دو تا چهار تا بکنید اینا ظرف فرمایشات و معصوم هستن یا نه. چهار تا. بعد امام ادامه میده، فاذا کنتم کما اوصیناکم، امام باقر فرمودن اگر اینجوری باشید که من توصیه کردم، یعنی چهار تا کار انجام بدید، بعد کار پنجم اضافه میکنم، لم تعدو الى غیره، ظلمم نکنید، به پدر مادرتون تعدی نکنید، به همسرتون تعدی نکنید، به کارگرتون تعدی نکنید، به مافوقتون تعدی نکنید، ظلمم نکنید. پنج تا دستور. لم تعدو الى غیره، و اگر ظلم هم نکردید، یعنی اون چهار تا به علاوه یکی، این پنج تا رو انجام بدید ببین چی بهتون میدن. یک، فمات منکم میتون قبل ان یخرج قائمنا کان شهیدا، اگه این پنج تا کار رو انجام بدی و مردی در حالی که امام ظهور نکرده، مرگت شهادت حساب میشه. این یک. دو، و من ادرک قائمنا فقتل معه کان له اجر شهیدن، و اگر این پنج تا کار رو کردی و توفیق پیدا کردی ظهور امام رو هم درک کنی، بعد امام فرمودن تو برو فلان مأموریت رو انجام بده، مثلا برو در فلان شهرستان سرکشی کن، و تو در انجام این عمل از دار دنیا رفتی، بفرماید ببین که ثواب دو شهید به تو میدن. و سومی، و من ادرک قائم من قتل بین یدیه عدو لنا کان له اجر 20 شهیدا، و اگر اون پنج تا کار رو کردی و در رکاب امام در معرکه جنگ قرار گرفتی و زیر سایه امام عصر علیه السلام به شهادت رسیدی، ثواب 20 شهید رو بهت میدن. یعنی برادر من اگر بخواهی زمین ساز حکومت امام زمان علیه السلام باشی باید به فقرا اعتنا بکنی. این چیزیست که امام باقر از تو میخواد. این که ما دینمون رو خودمون برای خودمون می‌نویسیم این یه حرفه، ولی این که خدا فرموده چه کار بکنیم حرف دومه. امام باقر میگه اگه بخواید زمین ساز و حکومت امام زمان باشید به فقرا سرکشی کنید، به ضعفا و آبرومندا سرکشی بکنید، ظلم نکنید. اگر این کارا رو انجام بدید زمین ساز حکومت امامی. از دار دنیا هم برید برای شما می نویسن این آدم شهیده، یعنی آرمان داشته، بی هدف زندگی نکرده. دستگیری از ضعفا مهمترین دستور اهل بیت سلام الله علیه مجمعی. اما وقتی به تو میگن مهمترین کار چیه، تو خودت میخوای انتخاب کنی، یعنی حرف دلتو میگی برم آقا امام حسین زیارت کنم. گرچه زیارت سید شهدا خیلی مهمه اما برای همگان ثمره نداره. ما باید دستور رو عمل بکنیم، نه اون چرا که خودمان میخواهیم. شخصیت عالی مقام فدوی امیر المومنین اویس قرنی، این در اطراف مدینه زندگی میکنه. به مادرش میگه من میرم مدینه برای دیدن پیغمبر، زیارت پیغمبر. مادرش میگه خب برو اشکالی نداره، اما ظهر برگرد. دستور پیغمبر ما چیه؟ امر پدر و مادر، بله؟ واجبه. اطاعت امر پدر و مادر واجبه. اویس آمد مدینه، از قضا پیغمبر در مدینه نبود، ایستاد، هر چه ایستاد پیغمبر نیومد تا ظهر شد. مادرش گفت بود برگردی، برگشت، رفت بیرون. اما این در تاریخ حدیث ما باقی ماند. پیغمبر به مجرد اینکه وارد مدینه شدن بیان کردن انی اشم رائحة الجنه من طریق القرن، من بوی بهشت استشمام میکنم از راه قرن، چون من دنبال تشرفم، من میخوام به محضر امام زمان برسم. همه کارم هم همینه، شبهای چهارشنبه برم جمع کردم. اما میگن تو نمیخواد شبای چهارشنبه بیای جمع کردن. حرف ما رو گوش بده، حرف من رو گوش بده، تو چرا بازی در میاری؟ اویس قرن در تاریخ حدیث ایران، در حدیث شیعه و اسلام باقی مان، به خاطر اینکه عملی را که پیغمبر دستور داده بود انجام داد. یه مردی برای تشرف به ساحت مقدس امام زمان به در و دیوار بزد که بتونه خدمت امام برسه، به علوم غریبه پناه برد، از طریق علوم غریبه، از طریق جفر جای امام رو پیدا کرد. منتها هر کی که میرسید امام رو درک نمی کرد، تا یه مرتبه خود امام برای که این پیام به من و تو برسه، برای که این پیام به من و تو برسه، در یکی از جستجوگریهاش توسط علوم غریبه امام رو در بازار کوفه پیدا کرد. از دور حضرت بهش فرمودن نمیخواد دنبال ما بیاید، مثل این آدم باشید، ما میایم دنبالتون. بالا سر یه پیرمرد ایستاده بود، مثل این آدم باشید، ما میایم دنبالتون. بعد از دیده مخفی شدن، پنهان شدن، آمد جلو که پیرمرد چی کار میکنه که امام عصر علیه السلام بهش سر زده. پیرمرد کاسب درستی بود، یه زنی آمد کلید ساز آمد پیشش گفت این قفل رو هم من بخر. از این قفلای کلونی بود بسته بود که دیدم نتوش. گفت مادر اگر بخوام این قفل رو از تو بخرم مثلا فرض کنید 100 تومن قیمتش، ولی اگه 50 تومن بدی یک کلید برات بسازم این قفل و این کلید میشه 300 تومن قیمتش. تو هم تو بازارت همین کارو میکنی؟ یا منتظری بشنوی یکی ورشکست شده پول لازم باشه و تو هم در تجارتت پدر طرف رو در بیاری؟ تو هم در زندگیت همین کارو میکنی؟ مادامی که این کارو نکنی برادر من امام زمان رو نخواهیم دید. به زیارت حسین رفتن عشق دل ماست. عشق خدا چیه؟ کاری که خدا دوست داره چیه؟ تا حالا راجع به اون فکر کردی؟ برادران اگر کربلا قرار بود کسی رو بسازه الان همه اونایی که کربلا هستن از اولیاء الله بودن. کربلایی ها دیگه دیگه اونو هم دیگه 24 ساعت اونجا خبری. باید دلت آماده باشه، زهیر باش، یک نگاه که بکنه درست باش. ولی تو زهیر هستی؟ ما دنبال دل خودمون امام حسین انتخاب کردیم نه برای خدا. این سخته. یا اگه بخوای زمین ساز حکومت من باشی از فقرا دستگیری کن. حق مالی، حق مالی. وقت اگر این کارو بکنیم اونا میان سراغ ما. خود امام زمان میاد، چون امام زمان پسر اون آقاییست که در کوفه رئیس حکومت اسلامی است، امیرالمومنین. حکومت اسلامی که در دوره علی ابن ابی طالب یک سرش آفریقا است، مصر، یک سرش ایرانه که نصف جهان اون موقع بوده. این در حیطه حکومتی امیرالمومنینه. آبا یه رفیق فابریک، رفیق جونجونی داره به نام میثم تمار، خرما فروش. میثم دید امیر آمدن توی کوچه های کوفه. کوفه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم این کوفه نیست که شما الان میبینید. یه زمانی میگن شهر ری، شهر ری مرکز حکومت بوده. این شهر ری نه، این که بنده خدا یکی از توابع تهرانه. اون کوفه ای رو که میگن مرکز حکومت امیرالمومنین بزرگترین منطقه عرب بوده، 1,000,000 جمعیت داشته. این در حیطه حکومتی امیرالمومنین. حضرت هم اونجا رو به عنوان حکومت انتخاب کردن که هم به بصره نزدیک باشن، محل فساد عربا، و هم به ایران نزدیک باشن، کنترل کنن هر دو. آوخ این رئیس حاکم، این حاکم، این حکومتدار توی کوفه داره راه میره. میسن میگه آقا میای در مغازه ما وایسی؟ میای در مغازه ما وایسی؟ امام فرمودن باشه وای بیست. یکی سی اومد ازش خورما گرفت، از علی ابن ابی طالب یک کیلو خورما گرفت و پولو داد امام حسین تو ده. یه چند دقیقه که امام مغازه داری میکردن بعدش اومد میثم. حضرت خواست تحویل بده، امام منم برات فروختم و گذاشتم توی دخلتو. در کشو رو باز کرد و پولو برداشت و گفت آن که سرت کلا گذاشتی که پول قلابیه. فرمود نگران نباش الان برمیگرده، الان برمیگرده. برگشت گفت آقا ما از شما توقع نداشتیم، خرمای تلخ میدی؟ فرمود منم از تو توقع نداشتم، پول و قلابی دیدی. میسم کجاست؟ تو میسم باش، امام زمان مراقب زندگیته. تو میسم باش، امیر المومنین نذار سر میسم کلا بره. خرما که شیرین بود که، پول قلابی امیر اراده میکنه خرما تلخ میشه. ولی من تو میسم نیستیم. اگه ما میسم باشیم، او ناموس تو رو میپاد، مملکت تو رو میپاد. کارش هم نیه، کارش هم نیه. مدتها ما اونش که دلمون میخواد رو انجام میدیم، نه اونش که اونها میخوان. و این بده، و این بده. معلب به خونه است، اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام. آقا حق مسلمان بر مسلمان چیه؟ مسلمان نه شیعه، شیعه نه مسلمان، ولی ولو دشمن اهل بیت باشه، اینو به گردن ما حق دارن، حق دارن. همین معلا میگه یه شب تاریک دیدم امام صادق علیه السلام همیان دستش داره میاد بیرون، همیان کیسه است، بعد آمده در سقیفه، یعنی در اون جاهایی که یک چادری کشیدند و کارت و خوابا هستن، امام شما به کارت و خوابا سر میزد، به کارتون خوابا امام صادق سر میزد. بعد معلا میگه من دیدم که از تو کیسهش نون در میاره میذاره بالا سر اینا که خوابیدن. رفتم خدمت امام گفتم آها اینا که مخالفین شما هستن، اینا دشمنان شما هستن. فرمود میدانم، اگر دوستانمون بودن که میبردیمشون تو خونمون، در نمک زندگیمون شریکشون میکردیم. مخالفینمون هستن براموششون نکردیم. مسلمان با کارت و خواب هم میزنیم. این مرام امام صادق. گوه آقا مسلمان بر مسلمان حق داره. حضرت فرمود لهو سبع حقوق واجبات، هفتا حق واجب داره. ما منهن الا و هو علیه واجبون، هیچ کدوم از اینا نیست مگر اینکه واجب باشه بر دیگری. واجب هم اون است که اگه ترکش کنی عقابت میکنه، عذاب جهنم داره. ان زیع منها شیئا خرجا من ولایت الله، اگر انجام ندی از ولایت خدا خارجی. ما دو تا ولایت داریم، یک ولایت خدا، الله ولی الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن. اگر تحت ولایت خدا نباشی تحت ولایت چی هستی؟ طاغوت. الذین کفروا اولیاءهم طاغوت، یعنی ولایت شیطان. حضرت صادق می‌فرماید این حقوق وجوبش تا این حد است که اگر انجام ندی از ولایت خدا خارج میشی، میری تحت سرپرستی کی؟ شیطان. و طاعته و لم یکن لله فیه من نصیب، و هیچ بهره الهی نخواهد داشت، هیچ بهره الهی تو زندگی نخواهد داشت، برکت از زندگیش میره. معلا میگه فدات شوم، اون حقوق رو بگو چیه. حضرت فرمود یا معلا انی علیک شفیقون، من نسبت به تو مهربانم، اخاف و ان تزیعه، میترسم تو ضایع کنی، ولا تحفظ حفظش نکنی، ولا و تعلم و بدانی، ولا تعمل انجام ندی. یعنی امام نگرانه. بعد گفت آقا من به اون الله و ان شاء الله انجام میدم. حضرت فرمود مهمترین حقش اینه ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک، این که کمکش کنی با زبانت قدم براش برداری، با دستت بهش کمک کنی، اساس کشی داره بهش کمک کنی، کار اداری داره، این بلد نیست تو اداره بره، تو برو براش راه برو، این در و اون در ادارات و زدن این بلد نیست، این حق برادر مسلمانه. و به مالت، و به مالت باید کمک کنی. اگر این کار را انجام ندی، عزت می فرماید به این که از ولایت خدا خارجی. آخر سال برادر و مردم در یک گرفتاری اقتصادی شدید هستند. حالا من نگفتم همه مشکلات عالم رو این هیئت حل میکنه، ولی بالاخره یک دهه آبادم بد نیست، به اندازه 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، بالاخره این توان هست دیگه برای کل این جمعیت. با گریه کردن همه مشکلات حل نمیشه، با عمل کردن مشکل حل میشه. وقت تو عمل بکنی و گریه بکنی، اون وقت میشه نیستم تمام. عمل گرا باشید، عرضم تمام. این بانویی که در شام رحلتش هستیم، ملجع و پناه مالی مردم مدینه است. یعنی مردم مدینه وقتی گرفتاری اقتصادی پیدا میکنن، میرن در خونه ام البنین. یه کسی هم بعد از واقعه کربلا رفت در خونه ام البنین، به بانو گفتن که مستحق آمده، فرمود بهش کمک کنه، اون چی که داشتن دادن، اما مستحقه نرفت. گفت من خود اون شخص رو میخوام. ام البنین آمد پشت در، فرمود برادر همینقدر هست، بیشتر از این نیست. گفت نه، من اون آقایی که هر سال به من کمک میکرد. ام البنین فهمید که سراغ پسرش رو میگیره، فرمود من به نیابت از طرف او دارم این کار رو. ملجع اقتصادی بود، پناه مردم بود. نگفت شوهرم از دار دنیا رفته، پسرم از دار دنیا رفته، دیگه تعطیله. تأثیر به ام البنین که دستگیری اقتصادی بود. اما خیلی آدم نازنینی بود ام البنین. ام البنین سومین همسر امیرالمومنینه. فاصله سنی ایشان با حضرت زینب، امام حسن، امام حسین این است که فرض بگیرید امام حسن 23 سالشونه، امام حسین 24 سال 22 سالشونه، حضرت زینب 21 سالشونه، ام البنین 20 سالشه، یک سال از اینا کوچیک‌تره. یک سال. حالا تو چه پروسه ای این بانو باید همسر امیر باشه، خودتون میدونید، حرف من هم اون نیست. اما وقتی ازدواج اتفاق افتاد، میخوام بگم ادب، ادب، این ادب از مادر به عباس انتقال پیدا کرده. خب عروس رو دارن میرن تو خونه، وقتی رسیدن در خانه، عرضه داشت یا امیرالمومنین من وارد خانه نمیشم مگر این که فرزندان زهرا حضور پیدا بکنن. حضرت سید و شهده، حضرت امام حسین مجتبی و حضرت ام کلثوم، حضرت زینب آمدن. عرض کرد عزیز زاده ها، من وارد این خانه نمیشم مگر برای یک سمت، و اون این است که من رو به عنوان کنیز خودتون بپذیرید. و حضرت زینب فرمود فاطمه تو عزیز ما هستی و نه کنیز ما، و به تنها کسی که بعد از مادرش مادر خطاب میکرد ام البنین. خب این ادب اجازه گره و گم منصبم همسری نیست، مادری نیست، من کنیز شما هستم. و این پرورش فرزندی را پرورش داد که در 33 سال عمر مبارکش یک بار هم نگفت برادر. با خودش نشست حساب کتاب بکنه که حسین بچه علیه، منم پسر علیم، فرقی با هم نداریم. نه، او هم میدانست که حسین پسر فاطمه است. با پسر فاطمه نمیتوان هر جوری تا کرد، همواره باید سیدی و مولایی گفته بشه. خب دامنه روزه همین است. من این روزه رو معمولا سال یه شب میخونم، شب تاسوعا میخونم، ولی به من گفتن شماها خوب گریه میکنید، اگر اینطور باشد روزم رو ادامه بیدم، اگر نه در یک جای قطعش میکنم، چون روزه رو نمیشه هر جوری خون. اما چرا اسم ابوالفضل دیگه؟ حالا دیگه سالمون رو با ابوالفضل تموم بکنیم. چرا ابوالفضل؟ شاید گرفتار آبرودار زیاد بود. من اهل بازیگری در روزه نیستم، من در روزه اعتقادم میگم. من حوصله این که تو قیامت شماها بخواید برید بهش من وایستم جواب حرفایی که زدم هم ندارم. من اعتقاداتم رو میخوانم و اعتقاداتم رو میگم، بیش از این کاری ندارم. ولی عرضم اینه، عباس ابن علی، تو میدانی خجالت و شرمندگی این مردم ایران هر چی باشن تو یه چیز راستگو هن، و اون این که شماها رو خیلی دوست دارن. برای تو بده که اینا شرمنده زن و بچه باشن، برای تو بده. روزه من همین بشیر رو وقتی رسیدن به نزدیکی مدینه، آقا راه بده جناب آقای سازگار تشریف بیارم. کل تهران مال شما، فدک رو که بردن تهران هم ما میدیمشون. صندلی هست که برش نخیر آجان منتظر شما بودن اصل مجلس ها. یا با عرض کردم که منتظر شما بودن کل روزه است. نمیدونم نفهمیدین آقای سازگار چیم. آقای سازگار گفتن که شما مردم وایستادید منتظر یه نوکر حضرت زینب شدید، ولی ای کاش بودید شما تو بازار کوفه. استقبال. خب رسیدن به نزدیکی شهر مدینه، دو تا چادر زدن، یه چادر مردانه یه چادر زنانه. به بشیر فرمودن تو برو توی شهر به او کاروان حسین آمده. ما دیگه خودمون پای اومدن تو این شهر رو نداریم. اگه مردم مدینه ما رو زور کنن بیایم تو، و الا ما دیگه نمیتوانیم مدینه بدون حسین بتوانیم. بشیر اومد گفت کاروان حسین برگشت. اینا سراسیمه اومدن. چی شد؟ شیش ماه پیش یهو یواشکی رفتن، مخفیانه رفتن. بریم ببینیم چه خبره. آمدن دو تا خیمه بیرون، مردا رفتن تو خیمه مردونه، هی سر زانوشون بلند میشدن بیدن که بابا چرا امام حسین نیست؟ هی بلند میشده پس چرا عباس نیست؟ چرا علی اکبر نیست؟ چرا قاسم نیست؟ دیدن زین العابدین علیه السلام بیرون نشسته یه شال عزا، زار زار گریه میکنه. زین العابدین شروع کرد روزه خواندن واقعه کربلا. این مال خیمه مردونه، اما خیمه زن زن آمدن تو. به حضرت زینب خبر دادن که مادرتون ام البنین داره میاد. پای برهنه توی خیمه آمد بیرون، رفت به استقبال ام البنین، هم رو در آغوش گرفتن، یک نگاه کرد به حضرت زینب، همه چی دستشون داد. فهمید این اون زینبی نیست که رفته داره. خب اگه اجازه بدی بعد شرفی رو بشه. اومدن توش بشیر. چی شده کربلا؟ داستان کربلا چی؟ از حسین چه خبر؟ بابا مول بنین سرت سلامت، عثمان تو کشتن. گفت گفتم از حسین چه خبر؟ گفت سرت سلامت، عبدالله تم کشتن. تشر زد. گفت بهت میگم از حسین چه خبر؟ بابا مول بنین عباس تم کشتن. و بشیر، من و اولادم و تمام عالم به فدای سر حسین، بند دلم داره آب میشه، بگو حسین چه خبر؟ گفت ام البنین اگر از حسین خبر بخواهی، سرش را از بدن جدا کردن، بر نیزه ها زدن و بدنش زار زیر سم اسب ها قرار دادن.